السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: اتقوا الله يعلمكم الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سفارش به تقوا یکی از وظائف خطیب نماز جمعه است. تقوا تنها عاملی است که انسان را به قرب خدا و به رحمت خدا متصل میکند و تنها راهی است که امام انسان میتواند با خدا ارتباط برقرار بکند. این یک چیز طبیعیه که اگر خواسته باشید شما با کسی ارتباط برقرار بکنی و اظهار دوستی بکنی و اظهار همکاری همدردی داشته باشی، باید که طبیعت این استش که حرف اونو گوش کنی و اون چیزهایی که خوشش نمیاد به هر حال انجام ندی. ولی اگر شما نسبت به یه شخصی همیشه تمرد بکنیم و حرفاشو گوش نکنیم، علاقه بهش نشون ندیم و بعد هم همیشه باش مخالفت کنیم، این طبیعیه که ارتباط شما با این شخص برقرار نمیشه و هیچ وقت نه او از شما دفاع میکند نه شما دفاع میکنی، نه او دیگه شما رو دوست دارد نه شما او رو دوست داری. این اطاعت نکردن، حرف گوش نکردن و دوست نبودن و به هر حال مخالفت کردن یه چیزیست که انسانها رو همه چی رو از دم دور میکنه. خب حالا نسبت به خدای متعال ما اینطور حالتی داریم، ما نسبت به خدای متعال که خالق ماست و او رازق ماست و همه چیز ماست و همه امکانات ما دست اوست، در تکنف رحمت واسعه الهی هستیم و همیشه اشراق رحمت الهی بالای سر ما هست. اگر نباشد یک آن ما تو دنیا حق حیات نداریم. اما در این حال با این خدا مخالفت میکنیم، حرف گوش نمیکنیم، علاوه بر اینکه حرف گوش نمیکنیم مخالفت هم میکنیم، گناه هم میکنیم. کارایی که او دوست نداره، کارایی که مورد رضایت اون نیست، انجام میدیم دیگه. که خدا راضیه که من نسبت به یه بنده دیگرش ظلم بکنم، خدا هیچ وقت راضی نیست. که خدا راضی هستش که من نسبت به بنده دیگرش غیبت بکنم. که خدا راضی هستش که من نسبت به کارهایی که میگد مثلا نماز، روزه یا کارهای خیر و چیزهای دیگر رو ترک بکنم و اون وقت بگم که من با خدا ارتباط دارم. چجوری میشه؟ و ما این کارا رو میکنیم و خودمون رو عملا دور میکنیم. عملا هر حرکتی که مورد رضای خداست انجام نمیدیم، عملا یه قدم دور میشه. اگرم خدای نکرده گناه بکنیم که بدتر، هر گناهی یه قدم از خدا دور میشیم و نقطه سیاهی تو قلب ما میاد و قلب ما رو تاریک میکنه. دیگه نور خدا در او نمیاد و قلبم که تاریک شد و احساس به هر حال احساس خوبی پیدا نمیکنه و انسان رو دور میکنه دیگه از خدای متعال، نور خدا، و ما عقب میمونیم، لطف خدا رو قبول نمی کنیم، عنایت خدا رو قبول نمی کنیم، عقب می مونیم. نامه اعمالمون سیاه میشه. کارای به هر حال طوری انجام میدیم که اونطور که شایسته است مورد رضای خدا نیست. باید برگردیم. اتق الله میگه این کارو بکن، برگرد، توجه بکن به خدا، توجه بکن به حرف خدای متعال و گوش حرف کن، گوش به حرف خدا بکنه. حالا من میخواستم امروز در یک نکته صحبت بکنم ادامه بحثم، و اون در یک حالت خوف هست. در کلمه خوف در ظاهر به معنای ترسه. خوف و رجا در مقابل همن. خوف به معنای ترسه، رجا به معنای امیدواریه. انسان موظف است که در زندگیش در مقابل خدا این صفت رو در تعادلش رو داشته باشه، همیشه در خوف و رجا باشه. اگه در خوف زیاد باشد و ناامید باشد در رحمت خدا، این دور میشه از رحمت خدا. ترس زیاد و هر حال اجتناب از خیلی کارها و امید نداشتن به خدا، ناامید شدن به خدا، اینه که لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از این طرف اگر بخواید همش امیدوار باشی و امیدوار رحمت خدا، امیدوار بخشش خدا باشیم و هیچ عملی رو انجام ندیم که به هر حال و ترس نداشته باشیم از که گناه بکنیم، هر گونه گناهی میکنیم، مثل خیلی ها که میگن حالا ول کن، حالا گناه میکنیم بعد تو پیری مثلا توبه میکنه، بعضی هایی که توجیه میخواستن بکنن اون زمان ها، و بعد ها چی میشه؟ حالا جوانیه، جوانی تو درس نده، لذت ببر، لذت رو ببر، فلان کن، بعد توی پیری مثلا توبه میکنه. این حرکت که اگر مبناش این باشه، یه وقت مبناش غفلته و غفلت از خداست و بی توجه به عوامر خداست، این که اصلا درست نیست و اصلا دور نیست و انسان دور از رحمت خداست. یه وقت هست نه، میگه امیدواره، میگه که ما بعدش توبه میکنیم و حالا چه میکنیم؟ خدا میبخشه. اینم این حرکت هم باز درست نیست. باید در این حال که امیدواره به رحمت خدا هستیم و عنایت خدا هستیم، بخشش خدا هستیم، خوف از خدا هم داشته باشیم، خوف از اعمال خودمون که اینها اعمال ما فردا آتش میشه برای ما توی قیامت تو برزخ و باعث دوری ما میشه. تازه گاهی وقتا اعمال ما تو دنیا باعث بدبختی ما میشه، باعث انحراف ما میشه. یعنی گاهی وقتا اگر اعمال بد داشته باشیم، آیه قرآن هستش که گاهی وقتا اعمال بد، گناه که داشته باشیم، این گناه باعث میشد که شما اعمال خوب رو هم ترک بکنیم و باعث میشود که ترد از درگاه خدا بشه. ولذا یک حالت خوف و رجا باید توی وجود انسان باشه. خوف از این معنی که واهمه داشته باشه. خوف، یک کلمه خوف داریم، یک کلمه حزن داریم، لا تحزنون. این کلمه حزن و ناراحتی مربوط به گذشته است. کسانی که نسبت به گذشته کارایی کردند و الان پشیمون هستن، اینا رو بهش میگن که محزونن. حزن داره دیگه، خوف نداره چون گذشته کارش. ولهم یهلا خوفون علیهم ولهم یهترون. این هست حزن داره نسبت گذشتهش، پشیمونه نسبت به گذشتهش، به هر حال نبینه کارهای بدی کرده، اشتباه کرده. گاهی وقتا نسبت به آینده خوف داره، یعنی نسبت به آینده، خوف مربوط به آینده است. ترس از این داره که آیا اعمالش قبول بشه یا نشه، آیا پیروز بشه تو این قصه یا نشه، آیا مشغول بشه مثلا چیزی کاری پیدا کنه یا نکنه، آیا فرض چه بکنه. این خوف بالا آینده است. در قرآن میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اونایی که گفتن خدا، رب ما خداست، استقامت کردن در راه خدا و دین خدا، اینا بدونن که ما بشارت دادیم به ملائکه که اینها رستگارن، از اون طرف لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه نسبت به گذشتهشون محزون خواهم بود، چون گذشتهشون کار خوب انجام دادن، جهاد کردن و نماز خوندن و مبارزه کردن و در فرسونی که کارهای خوب انجام دادن، نسبت به گذشته حزنی ندارن و نسبت به آینده براشون خوفی نیست که نه رستگار هستن. این معنا در انسان باید باشه. خوف ترس است. یک حالت واهمه‌ای باید برای ما باشه در مقابل خدا. نمیخوایم بگیم که خدا مثلا لولوه که باید ازش بترسیم، نه، هیمنه خدا، عظمت خداوند متعال و عظمت خدا، کسانی که بشناسن خدا را، قدرت خدا را، عظمت خدا را درک بکنن، مثل شما یک کسی است که در مقابل یک شخصیتی باشی که او رو یه وقتی او رو نشناسی، یک کسی هستش جلو میره میره میاد، چند وقت هم میبینیش نمیشنادیش، عادی هم رد میشه، عادی هم حرف میدنی، اما یهو بگن آقا این میدونی کیه؟ این فلان بزرگه، فلان کیه، فلان فلان. این دفعه که یهو بهش بر میخوری، یهو متوقف میشی، متوقف میشی، میگه این اون شخصیت بزرگه، این اون طوریه، من در مقابل او ازم بنی احساسه چه میکنی؟ احساس در ابهت میکنی و ابهتش تو رو میگیره. گاهی وقتا به لرزه میفتی، گاهی وقتا در میخوای صحبت بکنی به پت پته میفتی. چرا؟ چون شناخت پیدا کردی. شناخت پیدا کردی، اینطوری میشه. ما نسبت خدای متعال اینطور حالتی رو داریم که اگر بشناسیم خدای متعال رو و حقیقت به هر حال وجودی حق را تشخیص بدیم، قدرت حق را، عظمت او را، عنایت های او را، نعمت های او را و اون همه عظمت در خلقت عالم و هر حال عالم بالا و عالم پایین و عالم دریا و عالم صحرا و عالم انسان و عالم حیوان و تمام این ریزکاری ها و این عظمت ها و اون عنایت ها و اون لطف ها و اون همه اینجا خدای متعال هست، اگر درک بکنیم وقتی امیرالمومنین درک میکنه در مقابل خدای متعال میسته، نمیتونه خودش حفظ بکنه. امام سجاد میلرزه، هوا از دوشش میفته، رنگش قرمز میشه، عرق از پیشانیش میاد بیرون، چون در مقابل خدای میسته که میشه نفتازش. و او میترسه. امام سجاد علیه السلام وقتی که گریه میکنه، وقتی که تو این دعاها میبینید امیرالمومنین تو دعای کمل اونطوری گریه میکنه، اونطوری میگه خدایا اگر علی رو روز قیامت ببری و جدا کنی از دوستانت، منو جز دشمنانم قرار بدی و جز دوستان قرار ندی، من چه کنم؟ بعد امیرالمومنین میگه جملات قشنگتری، میگه خدایا من به عذابت، به اینکه عذاب مبتلا بشم صبر میکنم، صبر تو علی عذابک و صبر تو علی حر نارک، اما کیف اصبر علی فراقک، چجوری از فراق تو جدا بشم، چگونه من فراق تو بدم؟ چون اگه من برم تو جهنم گناهکارم، گناهکار هستم، معناش از تو دور میشم، معناش عذاب و معناش اینکه از تو دور میشم. علی میگه که من روز قیامت یا همینطور که شدم اون عذاب و اینهایی که هستش، اگر من گرفتارش بشم ناراحت این نیستم، ناراحت اینم از تو جدا میشم، ناراحت اینم که لقاء تو رو ندارم. به گریه میکنه. ببینید این شناختی که نسبت به پروردگار حاصل میشه برای امیرالمومنین، برای امام سجاد، برای علما، برای بزرگان مثل امثال امام که ساعتها گریه میکنن، مثل امثال بعضی از علما و بزرگانی که آمینجواد تبریزی در وقت وضو گرفتن گریه میکرده، لبه حوض گریه میکرده، تا به نماز میایسته گریه میکرده، بعدش گریه میکرده. استاد اخلاق امام هست. اینها برای که اون عظمت خدا رو شناختن و از ترس این که و این هیمنه خدای متعال، عظمت خدای متعال در مقابلشون، این ترس در وجودشون ایجاد کرده که مبادا جدا بشم، مبادا غفلت بکنم، یک لحظه از خدا دور بشم، مبادا که یک لحظه من از خدا به من نگاه نکنه. پیامبر میفرماید من روزی 70 بار استغفار میکنم، ممکنه که یه وقتی یک لحظه توجه هم به دنیا شده باشه که از خدا دور بشم. یعنی یک لحظه نمیخواد که از خدا دور بشه. و خوف مال اینجاست. این که از خدا بترسید نه معنیش اینه که خدا لولوه شما، مثلا یه شلاق دستشه شما رو فرسن چه میکنه. حالا اونجا در ارتباط با خوف از خدا، از عذاب خدا، بله، خوف از اعمال خودمون، بله، و اعمال اون طوریه که باید بترسیم قبول بشه یا نشه، اعمال طوریه که باید بترسیم که فردا این عمل من آتشه، منو تو جهنم ببره یا نبرن، این بله ترس داره. ترس از اعمال، ترس از بدکاری ها، ترس از این که نمیدونم چی میشه، کار من چی میشه، عاقبتم چی میشه، اینا ترس باید داشته باشیم ما. اگر ترس داشته باشیم و خودو نگه می‌داریم، اگر ترس داشته باشیم گناه نمی‌کنه، اگر وهمه داشته باشیم نسبت به خدای متعال که مبادا خدا ناراضی بشه، مبادا من چه بشم، مبادا عذاب بشم، گناه نمی‌کنه. اون خواهری که حاضر میشه، فرض کنید که موهاش، فرض کنید که حجابش درست نکنه، موهاش بیرون بریزه و گناه بکنه، این ترس از خدا نداره. اگه ترس داشت معصیت، میدونست که این داره معصیت میکنه، همین که داره معصیت میکنه از خدا داره دور میشه و ممکنه مراد عذاب خدا بیاد سراغش، ممکنه فرض کنید که امر یهو خدای نکرده جانش گرفته بشه و این با این حالت معصیت خدا تو وارد قبر بشه، نمیکنه کار. همه ما هم اگه اینطور داشته باشیم نمیکنیم. اگر من غیبت رو بدونم که غیبت برادر مؤمنم مورد غضب خدای متعال است، چون او بنده خدا است، من او غیبت بکنم و او رسید بکنم، نمی کنم. اگه اطمینان داشته باشم، خوف داشته باشم از خدا، از عملم نسبت خدای متعال نمی کنم، غیبت نمی کنم، می ترسم خدا ناراضی میشه، همین گناه میشه برای من آتش میشه به گردن من فردای قیامت. انسان نمی کنه این کار. پس یک حالت خوف، حالا اقسام و انواعی داره که من بعد اشاره میکنم، و همین سفارش من این استش که سعی کنیم این حالت خوف را و حالت خوف و رجا را در مقابل پروردگار داشته باشیم، همیشه با همه داشته باشیم که اعمالمون، کردارمون چجوریه، درست هست، درست نیست، خدا قبول کرده، قبول میکنه، آیا خدا کاری این کار کردن راضیه، راضی نیست، و درون رو درست کنیم. حالا این به هر حال از اینجا میخواستم شروع بکنم. ما ظاهرها رو درست میکنیم، لباس قشنگ میپوشیم، نمچشی میپوشیم، اونایی که دارن، اونایی که به هر حال ندارن هم هر جوری به هر حال سر رسول بیاده شده میشورن، تمیز میکنن، اما اون باطن که یک حالت عجیبیست و اصل کار کمال ما در باطنه، اون باطن رو فکرش کم هستیم، اون باطن رو روشن نمی کنیم، اون باطل رو نظیف نمی کنیم، اون باطل رو پاک نمی کنیم، از ریاکاری، از کینه، از حسدها، از هوای نفسانی، از چیزهایی که ما رو دور می کنه باطن رو پاک بکنیم. وقتی باطن پاک شد، صاف شد، نور خدا میاد تو رو هدایت میکنه، مثل نور افکن توی ظاهرم هدایتت بکنه، مثل امام میشه، مثل امام میشه که امام نور افکن خدا توش قلبش بود، همه جا هدایتش بکرد، هر چه حرف میداد هدایت شده بود. خب من دیگه بیشتر از این خطبه اولم صحبت نکنم، امیدوارم انشاءالله خدای متعال ما رو از زمره متقین قرار بده و از کسانی باشیم که خوف خودمون در مقابل اعمالمون در مقابل خدا داشته باشیم، با همه داشته باشیم، که انشاءالله جلو ما رو بگیره، نذاره که مطابق هوای نفس عمل بکنیم یا خدای نکرده گناه بکنیم، تا اینکه قلب ما سفید بشه، صاف بشه و اعمالمون بالا بره و تکامل که اصلی راه ماست انشاءالله داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سید نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي ومولانا صاحب الزمان. خب در خطبه دومم برای اینکه صحبتمون کم ترش کنم، مناسبت این ایام که به اصطلاح دهه کرامت، خب میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا است، قهرن ما باید نسبت به مولا ابوالحسن علی ابن موسی رضا صحبتی داشته باشیم. اما خب امام رضا امام خانگی ماست، امامی است که به هر حال همیشه میزبان شما هست و شما عشق و علاقه به هر حال خاصی نسبت به امام رضا دارید؟ به خصوص یزدی ها که همسایه امام رضا هستن و خیلی هاشون هم رفتن توی مشهد موندن و ساکن شدن، و خیلی از مردم الان ساکنین مشهد تایش و دربیر یزدی هستن. اینا با علاقه امام رضا رفتن اونجا موندن و اونجا مشهدی شدن. عشق به امام رضا و علاقه به امام رضا برای مردم ایران و به خصوص ما یزدی ها این زبان زده. زیاد صحبت نمی کنم چون ائمه علیهم السلام مظهر اسماء الهی هستند. صفات کمالات که صفات کمال، چون خداوند خودش کمال است و کل الکمال هست، تمام صفات کمالیه به نحو مطلق در حد در محضر خدای متعال هست. خب اونها رو اسماء خودش قرار داده است، مظهر اسماء خودش قرار داده است. همه کمالاتی که خدای متعال دارد نمونش رو در اهل بیت پیاده کرده. در اهل بیت که همه اون خوبی ها و ارزش ها هرچی که شما فکرش بکنید. خب دیگه من بازش نمی کنم، نمی خواهم طولانی بشه. نمونه مخون کوچکش که امام هست، که باز او خودش مظهر اسماء ائمه است، مظهر اسماء الله و اسماء ائمه است، که اون هم نمونه کوچک تابلوی ائمه علیهم السلام هست، که اون صفات خوب اهل بیت علیهم السلام و ائمه را در وجودش به هر حال خدا نهادینه کرد. که حالا دیدید که مقام معظم رهبری هم چه نحوهی برداشت شدن این قصه و این معنا رو به خیلی خوب با زبان گویا بیان کردم. و من از همه مسئولین و همه هم میخوام که اون صحبت های حضرت آقا را که در روز رحلت حضرت امام بیان کردن چند روز پیش واقعا بگیرن، مطالعه کنن، بخونن، گوش کنن، ببینن که چه صحبت ها و کارها و چه خصوصیاتی رو از امامشون بیان کرده که واقعا هم جالب هست. حالا خود من که حالا 15 سال در محضر ایشون بودم و بعد هم از 40 سال 45 سال اول انقلاب 42 تا اینجا در ارتباط با ایشون بودم برای انقلاب، خیلی اینا رو میدونستم و میدونم، اما به هر حال اون بیانات ایشون خیلی بیانات جالبی است. و دیگه من نمیخوام، فرصت نیستش که از امام رضا علیه السلام چیزی بگم، یا اینکه به هر حال از امام هم باز هم کن آقا گفتن باز من چیزی نمیگم. هفته گذشته صحبتایی کردم، منتها من میخوام در ارتباط چند تا توصیه‌ای بود که در پایان سخنانشون حضرت آقا این 7-8-10 تا توصیه رو شمردن، من اگه بتونم این چند تا توصیه رو برای شما خلاصه کنم هر چقدر شو این فقط اشاره میکنم، دیگه بقیه اون محتویات هست چون مفصله من بیان نمیکنم. در توصیه هایشون فرمودن که من چند تا توصیه به فعالان انقلابی دارم و به این تعبیر، یکی از اینها این است: مقابله با هویت زدائی از انقلاب و تحریف حقایق آن. این خیلی مهمه. دشمن الان در صدد هست با این فضاهای مجازی با همه اون ابزار آلاتی که داره به هر حال هویت زدائی بکنه از انقلاب، یعنی اون انقلاب اصلی حقیقی، اون معنای واقعی انقلاب اسلامی که امام انجام داده، او رو به هر حال هویتش رو عوض کند، راه مسیر دیگه بهش بده، یا اینکه طور دیگه تعریف بکند. چون یک انقلاب الهی است، یک تحول بزرگ است در جامعه اسلام و یک حرکت جدیدی است که شروع حرکت امام زمانه. شروع حرکت امام زمان است که انشاءالله باید این همینطور این حرکت کم 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 تکمیل بشه تا این که امام زمان علیه السلام بیاد تکمیل بکنه، چون خود امام هم مقید بود، در واقع معتقد بودن که این انقلاب شروع کار امام زمانه، نه اینکه میخواد مثلا کاری بکنه که چه بشه، نه شروعه تا این مقدمات جور بشود تا این که امام زمان بیاد. این رو درک نمی کنن خیلی. بله دشمن ها وقتی هم که درک کردن میخوان این رو از این هویت الهی انقلاب رو بگیرن، تبدیل بکنه به یک انقلاب مادی، به یک حرکت سیاسی، بعد هم اون توقعات بالا بره. توقع در حرکت های سیاسی و انقلاب های مادی همش توقعات مادیه، دنیاییه. خب یه خود به دنیاشون نرسیدن، یه خود به مشکل پیدا کردن، میگن بس چه انقلابی و چه کاری، به حال اینکه اصل انقلاب و اصالت انقلاب اون تحول بزرگ درونیش و تحول از به هر حال از خصلت مادیگری به معنوی، از مسئله خودمحوری به خدامحوری و از بنده خدا بودن برگشتن به بنده خدا بودن هست، و این که همیشه حاکمیت اصلی خداست، قانون اصلی خداست، ما هم بنده خداست. مسیری هم که خدا معین کرده است مسیر رسوی کمال الالله است، ما مسیرمون اینه و در این مسیر هم باید پیش بریم. خب در همین مسیری که کمال الالله داریم باید قرآن میگه لا تنس نصیبه که من دنیا، تو نباید دنیا رو هم فراموش بکنی پیامبر، باید در این مسیر، در مسیر ساختن دنیا و بزرگتر کردن به حقایق و پیاده کردن مسائل و علم آموزش و ترقی و تکامل از نظر مادی هم سراغش باشی که قرآن خودش میگه، قرآن خودش میگه اگر شما خواستید به اقطار آسمان ها بروید بروید، فنفذو، اگر خواستید به اقطار آسمان ها برید برید نفوذ بکنید، فنفذو، اما بدونید لا تنفذون الا بسلطان، شما نفوذ نمیتونید بکنید مگر با قدرت، با توان. با قدرت چیه؟ قدرت مادی، قدرت علمی و قدرت فهم و قدرت درک و قدرت تفکر، اینا در کنار همه این حرف هاست. امام یکی از چیزایی که حالا آقام گفتن این، امام هنرش این بود که این اسلام را و احیا کرد، معنویت را زنده کرد و خدا را در جامعه آورد، همراه حرکت دنیایی، همراه اقتصاد و همراه پیشرفت علم، همراه با اینا، هیچ کدوم با هم مخالفت نداره، در کنار هم جمع میشن میرن بالا. این مسئله هویت انقلاب ماست. اینا میخوان بد جوری معرفی کنن، تحریف میکنن حقایق را، دروغ میگن تو این فضای مجازی، تهمت میزنن، بد جوری تعبیر میکنن، بد جوری تفسیر میکنن مسئله انقلاب رو. مثلا اینا باید حواسشون جمع باشه، مسئولین باید حواسشون جمع باشه، نویسندگان باید حواسشون جمع باشه و اونایی که به هر حال در این مسئله هستن باید حواسشون جمع باشه که از مسیر انحراف نکنن. یه عده‌ای که به هر حال ظاهرا انقلابی بودن چه بودن، یهو گول این چی داره نخورن و یه سوی دیگه برند و یه راه دیگه انتخاب بکنن، یه راه که به هر حال مورد رضای خدا نیست. این یه نکته است که من تفسیر دیگه نمیگم. جلوگیری از تحریف امام و کمرنگ کردن یاد ایشان در جامعه، دومین توصیه که دشمن باید جلوگیری کنید از اینکه امام رو تحریف کنن، بد جوری معرفی کنن و کمرنگ کنن یاد امام رو در جامعه. یاد امام باید مثل خورشید بدرخشه و یاد امام باید همینطور، همچنان ذکر خود امام باید مثل خورشید نورافشانی کنه تو انقلاب ما، چون همه این انقلاب گرفته شده از اون ترسیم خوب امام از قرآن و از روایات هست و به هر حال پیاده شده و این خورشید با نظارتش داشته باشه، تابشش داشته باشه، نباید امام فراموش بشه. اگر امام رو فراموش کنیم، بچه های ما و جوانای ما یادشون بره، اون خصوصیت ها و اخلاقیت ها و اخلاق ها و خوبی های امام رو فراموش میکنن، بعد تبدیل میکنن به یک چیزایی که حالا اشتباهات ما رو هم سرش میکنن و به هر حال انقلاب رو بد معرفی میکنن به این نوجوان ها و جوان ها. این لازمش اون تحولی در آموزش است که همیشه ما گفتیم. جلوگیری از نفوذ ارتجاع، سومین نکته، جلوگیری از نفوذ اجتماع ارتجاع در کشور، بیرون در واقع پیروی از سیاست ها و سبک زندگی غربی. ایشون ارتجاع رو اینطور معنا میکنه، ارتجاع یعنی پیروی از سیاست ها و سبک زندگی غربی. این برگشت به جاهلیت، برگشت حرکت ما، اگر بخوام سبک برگردیم به سبک زندگی غربی، یعنی برگشت به جاهلیت، یعنی برگشت به حیوانیت، یعنی برگشت به مادیت، برگشت به همه چی. سبک زندگی غربی این بوده دیگه، غارت کردن، ریختن، پاشیدن، ظلم کردن، ستم کردن، که آقا فهمیدن 300 سال غربی ها، منم بارها اینجا اشاره کردم، دنیا رو چاپیدن، دنیا رو ورده کردن. از شاخه های آفریقا حساب کنید تا آسیای میانه، تا اون طرف، تا اون طرف، همه رو دادن، کشتن، جنگ کردن. در یک جنگ جهانیشون 20 میلیون کشته دادن، در یک جنگ جهانیشون 10 میلیون کشته دادن، در جنگ های متفرقه شون در ویتنام اونور اونور چند میلیون کشته دادن، کشتن مردم رو. اینا آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها اینا هستن. سبک زندگیشون هم کردن، میدونید که الان سبک زندگیشون بر مبنای لذت استوار شده. لذت هم خوی حیوانی. لذت مناجات با خدا که ندارن که. لذت مناجات با فلان خواننده و فلان چیز دارن. این سبک زندگی امام فرمود که سعی کنید جلوگیری کنید از نفوذ ارتجاع. الان تو همه فضاهای مجازی ما رو دارن به این سو میکشونن بچه‌های ما رو. ایشون میفرماد نکنید، مواظب باشید، مسئولین مواظب باشن، مسئولین فرهنگی در این رابطه جدیت بکنن. من عبور میکنم از این چیزا برای که حالا یک دو تا دیگرش هم عرض کنم و وقت شما رو نگیرم. افشای دروغ و جنگ روانی دشمن. دشمن خیلی داره دروغ میگه، خیلی جنگ روانی را انداخته به انواع مختلف تو تمام دنیا. خیلی کارا میشه، خیلی کشتارها میشه. تو آمریکا روزانه، ماهانه 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا 60 تا 70 تا، کم تا بیشتر، یا تو کلاس آدم میکشن، یا توی خیابون آدم میکشن، یا توی خیابون همینطور تو ماشین بنده خدا سیاه‌پوش وایساده داره میره سوار ماشینش بشه، پلیس میره تق 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 میزنه میکشتش. میگه چی بود؟ بله خاطر اینکه درستش کرد تو جیبش، ممکن بود میخواد اصله در بیاره. وقت اینا هیچ کارش نمیکنن ها تو این دنیا و هیچی بهش چیزی نمیگه. و این همه قطار و این همه اشتباهات و این همه توی دنیا میشه. ما نمیخوایم بگیم که اینا خوبه که ما باید نرسید، نه نه، ما مثلا باید مبرا بشیم. اما یه قصه که توی ایران اتفاق میفته طوری تو بوغش میکنن، این ور اون ور میزنن، فضاها درست میکنن، فیلم ها درست میکنن، من بدونم چیه. و اینقدر علیه انقلاب، علیه انقلاب دوست ندارن، این انقلاب برخلاف در ضد اوناست، این انقلاب ریشه اونا رو میکنه. اگر مردم انقلابی بشن، جوانهای دنیا انقلابی بشن، دیگه زیر سلطه اونا نمیرن که. اونا همینو میخوان که جایی پیدا نشه انقلاب خفه کنن، که دیگه راه برای این معنی که کسی جرأت بکنه در مقابل آمریکا حرف بزنه و چیز بکنه و در مقابل اسرائیل بریسته نباشه. پس بنابراین افشای دروغ و جنگ روانی دشمن رو باید برکنه. بهره‌گیری از سرمایه های ایمان مردم برای تولید عمل صالح، این خیلی مهمه برای ما که از ایمان مردم استفاده بکنیم، تولید عمل صالح بکنیم. مدیران ما، مسئولین ما، مردم متدین، جوانان متدین، نوجوانان متدین را به کار بگیرن و درست بکنن بر دانشگاه های ما، از این استعدادهای بچه ها، از این استعدادهای خوب اینها، اینا رو متفکر بار بیارن، تعقل بار بیارن و از این استعدادها اینا رو به عمل صالح دعوت بکنن، به عمل صالح دعوت بکنن که خوب بشن، آینده رو بتونن بسازن. باز دشمن دیگه، جلوگیری از بن‌بست نمایی. حالا داره دیر میشه، من اینم عرض بکنم دیگه بقیه‌اش میذارم بعد. این جلوگیری از بن‌بست نمایی از اوضاع کشور و مایوس کردن مردم، اینا سعی میکنن که مردم رو مایوس کنن، مثل زمان بازرگان. بازرگان یه وقتی بعد که کار کرد فلان کرد، بعد اعلام کرد که ما در اقتصاد به بن‌بست رسیدیم، یا بعضی وزراشون میگفتن ما به بن‌بست رسیدیم، یا در ارتباط با قصه اون چیز تسخیر لانه جاسوسی اومدن پیش امام، یادم هست من قم اینا گریه میکردن، بعضیشون دولت بازرگان میگفتن ناوگان سوم امام، ناوگان سوم نام ششم چی آمریکا اومده و اینه فلان، همشون ترسیده بودن. امام گفتن اگه نمیشونید بلند شید برید پیکارتون، من خودم اداره بکنم حکومت رو. اونا هم گفت ما به بن‌بست رسیدیم. حالا این به بن‌بست رسیدیم، این بعضی از تاشنی بعضی از خبرنگاره‌ها چی شده که خیال میکنن که ایران به بن‌بست، ایران به بن‌بست نرسیده. ایران در این حال که الان واقعا هستی مشکلاتی براش ایجاد کردن، تحریم ها کردن، کارهای کردن، بالاخره گرانی ها هست، این همه هم میدونیم، همه هم میشه باید هم درستش بکنن، اما از همه دنیا از این جهت بالا بیرون سید تره، چون این مشکله رو همه اینا دارن، اروپا داره، آمریکا داره و نمیدونم فرانسه داره. الان میبینید تو این جنگ اوکراین همشون به هم ریخته شدن. ما تو جنگ 8 ساله نگه داشت مردم ما صبر کردن، تو جنگ اون چند ساله 7 ساله کجای برطولی که سوریه و اینا مردم ما تحمل کردن، این تحریم های 40 چند ساله مردم ما تحمل کردن و دارن پیش میرن و هم در نظر علمی، هم در نظر صنعت، هم در نظر فلان. اما خب بعدی جاش لعیم میکنیم دیگه، به قول آقا بله درسته مشکلات هست، این مشکلات معیشتی برای مردم هستش، حق هم دارن مردم، اما در مقابل اونا اگه نگاه بکنید و اون این همه دشمنی ها، والله ما خیلی وضع ما بهتره اوناست. گرچه میدونم من خودم هم گرفتاری میشه به حضرم دیگه، خودم هم گرفتاره مثلا مشکله گران خریدن، یه چی داره خیلی نباید بخریم، میتونیم بخریم مثلا و خیلی چی دارم برای میشیدیم باید حل بشه، اما اینا یه مرحله کاره، اون مرحله عزت، سلامت، استقلال، عظمت، پیشرفت علمی، پیشرفت های چیزی که دنیا داره روش حسد میخوره و آمریکایی‌ها هر روز هم یک آژانس خبری، آژانس نمیدونم بین‌المللی، آژانس نمیدونم چی از هسته‌ای میگیرن، هی قطعنامه درست میکنن، اونو میگیرن جلو اونو میگیرن، بعدم میبینن یه رای دیگه پیدا شد. این هست، اما واقعیش هم که این نیستش که ما در مسیر پیشرفتیم و در مسیر بن‌بست هیچ وقت نداریم. امام هیچ وقت بن‌بست نداشت و اسلام هیچ وقت بن‌بست نداره. در هر راه خدا اگه متوکل خدا باشی، خدا خودش گفت من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب من دیگه بحثتون نکنم، وقت داره میگذره و انشاءالله امیدوارم که مسئولین ما توجه داشته باشن به این نقطه ها و طوری کار بکنن، حرکت بکنن که جلوی این تبلیغات سوء دشمن ها رو بگیرن و اوضاع کشور الحمدلله خوبه، بهتر باشه، معیشت مردم یه مقدار بهتر باشد، یه مقدار گرانی ها و همه هار بشه، مشکل درست نشه و انشاءالله دارن در چیدم هستن، در صدد هم هستن. واقعا حکومت ما الان این ریاست جمهوری اینش خوبه، ما اینو میدونیم دیگه، یقین داریم که نیتشون خوبه، دلشون میخواد کار کنن، خورد و برد ندارن، دلشون نمیخواد فقط ریاست کنن، نه من دلشون میخواد کار کنن، دل سوزی میکنن، منطقه راه رفتن خیلی سخته به این مسیر، گاهی وقت اشتباه ممکنه بشه، بله با درستش کرد، و باید هم مثلا یه خودم صبور بشه و انشاءالله امیدوارم خدا توکل به خدا بکنم، مردم ما هم توکل به خدا بکنید، یه خود دعا بکنید، یه خود استغفار کنید، خدای متعال انشاءالله عنایت بکنه، توطئه دشمنا رو کم بکنه و انشاءالله بتونیم به اون نقطه مطلوب برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.